ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه سه شنبه 13 تیر سال 1402 خورشیدی برابر با 4 ژوئیه سال 2023 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رویا ملکی.
شاهین، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. برخی فعالان رسانه‌ای از بازداشت حور منصوری عبدالملکی، عکاس محیط زیست، در روز سه‌شنبه در جریان نشست خبری پتروشیمی میانکال خبر دادند. هنوز جزئیاتی درباره دلایل بازداشت و محل نگهداری آقای منصوری منتشر نشده. احداث پروژه جنجالی پتروشیمی میانکاله در نزدیکی بهشهر در یکی دو سال گذشته با انتقادهای فراوانی از سوی کارشناسان و فعالان محیط زیست روبرو شده است. فعالان محیط زیست احداث این پتروشیمی را به دلیل تولید پسابهای صنعتی آسیب رسان جدی به محیط زیست و پناهگاه حیات وحش میانکاله می دانند. همچنین وضعیت مبهم سرمایه گذار این پروژه که به گفته یک مقام قضایی با 58 میلیون یورو بدهی یکی از ابربدهکاران بانکی است از دیگر موارد انتقادی در خصوص احداث این پروژه است. ایگور لویتین، دستیار ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز سه‌شنبه در تهران با علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، دیدار و گفتگو کرد. سایت نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، محور دیدار این دو مقام امنیتی نظامی را بررسی توافقات دو کشور در حوزه‌های اقتصادی و مالی عنوان کرد. بر اساس این گزارش، گفتگو درباره تکمیل هرچه سریع‌تر کریدور شمال جنوب، مسیرهای غربی و شرقی و همچنین مسیر دریایی از موضوعات مورد بحث در دیدار امروز بوده است. از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، سفرها و دیدارهای مقامات امنیتی و نظامی مسکو و تهران افزایش چشمگیری داشته است. دادستان گرگان روز سه‌شنبه اعلام کرد 53200 تن گندم در استان گلستان گم شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود اسپانلو در این باره گفت به دو کارخانه آرد این گندم‌ها برای نگهداری امانت داده شده بود، اما اثری از آنها نیست. به گفته این مقام قضایی، برای مالکان این دو کارخانه و تعدادی از کارکنان قله این استان اعلام جرم شده است. استان گلستان رتبه سوم تولید گندم را در ایران دارد. کمتر از یک سال پیش هم مشاور وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی از گم شدن روزانه 5000 تن آرد برابر با 50 میلیون قرص نان لواش در نانوایی ها خبر داده بود. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز سه‌شنبه اعلام کرد تمام سالن‌های زیبایی و آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان باید ظرف یک ماه آینده تعطیل شوند. این اقدام تازه‌ترین دور از محدودسازی دسترسی زنان افغانستان به اماکن و مراکز عمومی است. پیشتر بسیاری از فعالیت‌های عمومی زنان از جمله حق ادامه تحصیل پس از دوره ابتدایی و اشتغال در ادارات دولتی و غیر دولتی از سوی حکومت طالبان ممنوع اعلام شده بود. دولت‌های غربی و مقام‌های سازمان ملل متحد در نزدیک به سه سال گذشته محدودیت‌های فزاینده علیه زنان از زمان سلطه دوباره طالبان را بارها محکوم کردند. و در ادامه فشار نهادهای امنیتی برای ابطال انتخابات اخیر هیئت رئیسه اتاق ایران، 70 نماینده مجلس روز سه‌شنبه در نامه‌ای از وزیر سمت خواستند با حمایت از آغاز دوره جدید هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران از هر گونه حاشیه‌سازی و مداخله غیرقانونی جلوگیری کنند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی. اما چکیده از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. میپردازیم به مسئله میدان نفتی و گازی آرش که عربستان و کویت مدعی مالکیت آن هستند و ایران را فاقد حق میدانند.
عربستان یه سوء استفاده ای کرده نسبت از این که ایران منزوی شده در جهان خارج و ارتباطات بین المللی نداره، اومد با کویت یک توافقی کرد، این میدان گازی رو مشترک بین خودشون اعلام کرد، یعنی بین عربستان و کویت واسه ایران رو حذف کردن.
نامه فائزی هاشمی رفسنجانی که خواهان عدم شرکت در انتخابات پیش رو شده موضوع گزارش بعدی ماست.
چیزی که موضع فائزه هاشمی رو در این نامه از سایر مواضع چهره های سیاسی در داخل کشور متمایز میکنه جایگاه او و صراحت اوست.
و پیوستن ایران به سازمان همکاری های شانگهای رو بررسی میکنیم. تنش جدید میان حکومت چین و بریتانیا را نیز به آگاهیتون می‌رسونیم. همه اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. وزیر نفت کویت مدعی شد که میدان گازی آرش متعلق به کشورش و عربستان است و ایران باید ابتدا به ترسیم مرزهای دریایی پایبند باشد. میدان نفتی و گازی آرش یکی از میادین توسعه نیافته استراتژیک ایران است که مشترک با ناحیه بیطرف بین کویت و عربستان است. طبق این مرز حدود 40% ساختمان نفتی و گازی موجود میان در واقع میدان آرش در آبهای ایران قرار دارد. تا یه 12 سال گذشته کشور کویت با مستمسک قرار دادن نتایج لرزنگاری انجام شده توسط شرکت شل برای این کشور اقدام به تعریف خط مرزی جدید نموده که بر اساس این مرز کل ساختمان میدان آرش در بخش عربی میدان قرار میگیرد، اما این مرز هیچگاه مورد پذیرش ایران قرار نگرفته. در مصاحبه که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. بهزاد احمدی نیا:
میدان آرش بیش از 50 سال خدمت داره از زمان کشفش و ایران متاسفانه سالهای طولانی هیچ اقدامی در رابطه با میدان آرش نکرده. در زمان شاه اقدامی نشد در رابطه با میدان آرش به دلیل اینکه توی آبهایی که می‌بینید ما با کویت و مرز آبیمون مشخص و شفاف نشده هیچ وقت و برای اینکه تنش رو می‌خواستن ایجاد کنن، در این حال تمرکز روی میدان‌های بزرگتری داشتن در کیش، در عسلویه و در جاهای دیگه، این میدان رو از همین نسبت به اون چه که ایران در اختیار داشته از اهمیت و اولویت برخوردار نبوده، ضمن اینکه خب میتونسته تنیزا بشه بین ایران و کویت و این یه مقداری براشون مطلوب نبوده، اقدامی روش نکرده بودند. اما ایران اومدش در سال 2000 بودش که سکوی اکتشاف و حفاری اونجا رو منتقل کرد، نصب کردش و اتفاق خاصی هم نیفتاد. اعتراضاتی شد ولی اتفاق خاصی نیفتاد که اعتراض جدی باشه. ایران هم کار جدی انجام نداد غیر از 7% چاه اکتشافی، هیچ کار دیگه، یعنی ما تولیدی انجام ندادیم از میدان آرش و نهایتاً 24-25 سال پیش ما متوقف کردیم کار رو، یعنی در سفر امیر کویت به ایران باعث شد که ایران کار رو در میدان آرش متوقف کرد متاسفانه، به جای اینکه ادامه بده، به جای اینکه توافق کنه این رو افزایش فعالیت رو حتی مشترکاً فعالیت کنند، اومد کارش رو متوقف کرد. و خب حالا پارسال کویت با عربستان مجدداً اختلافاتشون رو حل کردن، مناطق مشترکی رو که تولید نفتی داشتن اونها رو مجدد تولیدش رو تصمیم گرفتن که سرمایه گذاری مشترک کنن و اقدام بکنن. عربستان یه سوء استفاده ای کرد این وسط از این که ایران منزوی شده در جهان خارج و ارتباطات بین المللی نداره، اومد با کویت یک توافقی کرد، این میدان گازی رو مشترک بین خودشون اعلام کردن، یعنی بین عربستان و کویت واسه ایران رو حذف کردن از اعلامیه‌ای که دادن برای کارهای اکتشافی و فعالیت تولیدی در این میدان و باز هم ایران واکنشی نشون نداد تا اومده رسیده به امروز که اصلا علنا و رسما دارن میگن اصلا ایران ادعای کذب داره.
خب موضوع سر اینه که هم کویت و هم عربستان الان تاکید میکنن که ما ایران رو تشویق کردیم که بیاد پای میز مذاکره و مرزهای دریایی رو مشخص کنیم. خب چرا ایران به این درخواست پاسخ مثبت نمیده؟
خب این به همون دلیلیه که بسیاری از کارهای دیگه اتفاق میفته در جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یک حکومت منزویه که اعتقادی هم به روابط بین الملل نداره. اعتقادی نداره به روابط بین الملل. وقتی که رهبرش میاد اعلام میکنه که ما میخوایم با آمریکا به عنوان مثال که بزرگترین اقتصاد و بزرگترین حوزه‌های مختلف بزرگترینه در دنیا، نمیخوایم ارتباط داشته باشیم، نمیخوایم قطع رابطه باشیم و دشمن باشیم، بقیه مسائل هم از همین دیگه نشأت میگیره. کما اینکه در دریای خزر هم همین کارو کرد. زمانی که شوروی پاشید نرفتن بشینن با جمهوری‌های تازه استقلال یافته مسئله حقوق دریایی خزر رو حل و فصل بکنن، و نهایتا دیدیم که چه شده در دریای خزر و هنوز هم شفاف البته نیست، حقوق ایران از دست رفته. در اینجا هم اصلا عربستان محلی از اعراب نداره حرفش، یعنی اصلا اون آبها آبهایی نبوده که هیچ وقت عربستان درش ادعای مالکیت داشته باشه، و چون آبهایی که اصلا فاصله داره با میادین عربستان و اون ادعاهای عربستان. حالا عربستان هم اومده داره مدعی میشه، لااقلش میتونه جمهوری اسلامی جواب دادش به این درخواست مذاکرات که شما اصلا محلی از اعراب ندارید، ما با کویت حاضریم که مذاکره بکنیم. خب اینها خودشون رو در داخل ابرقدرت میدونن، ولی در خارج عملا دارن به تمام دنیا میبازن، به تمام دنیا باج میدن و منافع و منابع ایران رو دارن از بین میبرن. این مورد هم دقیقاً همینه. اصلا بزرگترین سوال اینه که چرا فعالیت شروع شده متوقف شد؟
به هر حال الان کویت بر اساس نتایج لرزنگاری که توسط شرکت شل انجام شده اقدام به تعریف خط مرزی جدید کرده، و بر اساس این مرز کل ساختمان میدون آرش در بخش عربی میدون قرار میگیره. به هر حال در اصول بین المللی همیشه رسم و رسومی هست، یک قواعدی هست برای تعیین این خطوط که با یک کمیته مشترک از طرف هر سه کشور قابل حله. من تعجبم این هست که چرا ایران به این درخواست پاسخ مثبت نمیده.
ببینید، ما در خلیج فارس در زمان شاه اون خط و رفتهایی که تعیین شده بود با مذاکراتی که با کشورهای حوزه خلیج فارس انجام شده بود نمونهش رو داریم میبینیم. یک سری شاهکارهای دیپلماتیک انجام شده، جزایر سگانه ای که امارات سالها داره تلاش میکنه برای اینکه در اختیار بگیره. به هر جوری حساب بکنید اون خط مرز دریایی نباید ایران بهره مند شده از اونها، ولی بهره مند شده. این به دلیل دیپلماسی فعال، به دلیل دست بالایی که در حوزههای اقتصادی نظامی و دیپلماتیک دو حکومت در اون زمان داشته، تونسته این کار رو انجام بده. جمهوری اسلامی دست بالا در هیچ کدوم اینها رو نداره. الان اگر تمام دولت‌های دنیا جمع بشن میدان آرش رو دستی به جمهوری اسلامی تقدیم کنن، میگن همش هم مال شما، الان دیگه نتوانه سرمایه‌گذاری در این میدان رو داره، نتوانه استخراج رو داره، نتوانه توسعه‌اش رو داره. ولی در اون سمت کویت با بزرگترین شرکت‌های جهان، با بزرگترین سرمایه‌ها و تکنولوژی‌های جهان اومده وارد این عرصه شده که خب نهایتاً هم اون اجماع بین‌المللی رو به سود خود تمام خواهد کرد، به خصوص که الان عربستان رو هم کنار خودش داره. پس این بحث مرزی امروز دیگه شاید خیلی اصلا اهمیتی هم نداشته باشه، یه بحث حاشیه‌ای به حساب بیاد.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا. اما نامه فائزه هاشمی از زندان که در آن اصلاح طلبان را از شرکت در انتخابات پیش رو در جمهوری اسلامی منع کرده، واکنش تند رسانه‌های اصولگرا را برانگیخته است. دختر مردی که در انتخابات در انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان رهبر و ولی فقیه نقشی کلیدی ایفا کرد، اکنون از پس گرفتن قدرت از حاکمان می‌گوید. او نوشته که گفتار درمانی در شرایط فعلی اصالت و جذابیتی نداشته و برای مردم دیگر مهم نیست که قدرت در دست کدام حزب سیاسی باشد. اگر متفاوت عمل کردیم، اگر تلسم خود را شکستیم و با مردم در انتخابات شرکت نکردیم، می توانیم با فراگیر کردن حقیقت مسیر حاکمان را سخت، آنها را مجبور به تغییر سیاست و تغییر نقشه و در نهایت قدرتی را که به آنان داده ایم پس بگیریم. الهه روانشاد گزارش می دهد.
نوشتن نامه از حصر همچون زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی، یا از زندان همچون مصطفی تاجزاده، سعید مدنی، مصطفی نیلی و فائزه هاشمی باعث فشارهای بسیار حکومتی بر این گروه شده است. اما به وضوح دست کم فائزه هاشمی را از ادامه راهش منصرف نکرده، چرا که اکنون در نامه خواهان عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات شده است. نامه‌ای که واکنش تند برخی از رسانه‌های داخلی را به دنبال داشته است. فائزه هاشمی نوشته نظام‌های دیکتاتوری خود را حکومت‌های مردمی خوانده و از انتخابات نمایشی به عنوان عالی‌ترین شکل دموکراسی یاد می‌کنند. او تأکید کرده که اگر اجازه انحراف به نظام را نمی‌دادیم، اگر مؤمنان گول اسلام ظاهری را نمی‌خوردند و در دام حفظ نظام نمی‌افتادند، اگر مقاومت می‌کردیم تا آزادی و عدالت پای امنیت به مسلخ نمی‌رفت، اگر نمی‌گذاشتیم منافع باندی و شخصی بر منافع ملی پیشی بگیرد، دیکتاتورها برای حفظ قدرت کار سختی داشتند. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
چیزی که موضع فائزه هاشمی رو در این نامه از سایر مواضع چهره‌های سیاسی در داخل کشور متمایز می‌کنه، جایگاه او و صراحت اوست. صراحت اون هم در این شرایط که رهبر جمهوری اسلامی به تازگی تأکید کرده بود که با اینکه 9 ماه مانده به انتخابات، اما همه تمرکز کنید روش، تأکید کرد که چون دیگران می‌خوان مانع مشارکت عمومی در انتخابات بشن، شما بیایید برنامه‌ریزی کنید. اخباری هم رسیده بود که اصلاح طلبان دارن تلاش‌هایی می‌کنن برای مشارکت در همین نمایش. فائزه هاشمی هم موضوع سخنش رو مشخص کرده، هم بدون پرده پوشی گفته مشارکت در انتخابات مشارکت در این نمایش دروغ و ریاست. طبیعی است اگر هماهنگی شده باشه میان حکومت و طیفی از اصلاح طلبان برای اینکه بتونن با حضور اونها این نمایش رو این بار هم پیش ببرن، نامه فائزه هاشمی این بازی رو به هم زده و این کار رو دشوار کرده.
فائزه هاشمی هر گونه شرکت در انتخابات را همراهی با دروغ و ریاکار دانسته، بالاخره نوشته که در نهایت می توانیم قدرتی را که به حاکمان داده ایم پس بگیریم. دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند:
از نامه خانم فائزه هاشمی باید استقبال کرد که از داخل زندان کسانی که نزدیک 3 دهه به دنبال توهم اصلاحات بودن امروز به گذر از حکومت رسیدن، ولی خیلی نمیتونه تغییری در موازنه به وجود بیاره، چون مردم ایران کاملا گذر کردن از جمهوری اسلامی، چه طبق آمار کمی و چه طبق آمار کیفی وضعیت ایران، و اینه که اصلا انتخابات بتونه تغییری در زندگی اونها به وجود بیاره. با اینکه من استقبال میکنم از سخنان ایشون، ولی تغییر وقتی به وجود میاد که سخنان این نوع افراد باعث ریزش در درون گروه حکومت بشه و نه صرفا تکرار مکررات. من منظورم ریزش در درون اصلاح طلبان حکومتی است.
مشرق نیوز در واکنش به نامه فائزه هاشمی نوشته است که او به جای منافقین فراخوان شورش داده است و تاکید کرده که رویکرد فائزه هاشمی در این نامه برهم زننده نظم سیاسی و همان رویکرد مجاهدین است. جوان آنلاین نیز تحت عنوان فائزه هاشمی جای خالی منافقین را پر کرده است، همگام و هم کلام با مشرق نیوز به او تاخته است. محمد جواد اکبرین:
رسانه‌های اصولگرا که مواضع صریح و تندی علیه نامه فائزه هاشمی گرفتند و مجموعی از دروغ‌ها رو به او نسبت دادند و اینها، اما نشان میده که اونها نگرانند که یه هماهنگی میان مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته باشه برای یک تحریم هماهنگ و همه جانبه در انتخابات آینده. به ویژه دیدم اشاره کردن به شرکت او در همایش آنلاین برای نجات ایران، نگرانند تجربه دعوت میرحسین بوسوی به تحریم انتخابات 1400 دوباره تکرار بشه، این بار فراگیرتر، و موفق نشن این نمایش رو خوب پیش ببرن.
نامه فائزه هاشمی در حالی منتشر شده که بحث بر سر شرکت یا عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات در روزهای اخیر بالا گرفته و به یک پرسش کلیدی نه برای مردم که برای حاکمان و اعوان و انصار آنها بدل شده است. از جمله محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تازگی اصلاح طلبان را تهدید کرده که اگر می‌خواهند در داخل نظام باشند باید در انتخابات شرکت کنند. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار، از میزان تأثیر شرکت اصلاح طلبان در انتخابات بر جلب آراء مردم می‌گوید:
در انتخابات 1400 که گسترده ترین میزان تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی ما شاهد بودیم، هنوز خیزش انقلابی زن زندگی آزادی رو مردم ما تجربه نکرده بودند. این کودک کشی ها و این جنایت ها رو به این شکل عیان ندیده بودند. امروز در 1402 فاصله بین حکومت و جامعه به مراتب عمیق‌تر و غیر قابل سازش‌تر از زمان انتخابات 1400 است. در اون زمان اصلاح طلبان هیچ گونه اثرگذاری نداشتن و وزن جایگاهشون مشخص شد. در جریان همین خیزش انقلابی هم دیدیم که اصلاح طلبان عمدتاً ترجیحشون این بود که در کنار نظام بایستن، نه اینکه سمت حقیقت و واقعیت رو بگیرن و طرف مردم مظلوم و بی‌دفاعی رو بگیرن که هدف سرکوب‌های خشونت‌بار حکومت بودن.
هرچند بسیاری از ایرانیان خواستار گذار از جمهوری اسلامی هستند و فائزه هاشمی نیز از پس گرفتن قدرت از حاکمان نوشته، اما محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران بارها تاکید کرده که براندازی نه ممکن است و نه مطلوب.
سران سازمان همکاری‌های شانگهای سه‌شنبه برای اجلاس ویدیویی با میزبانی هند گرده هم آمدند. طی این اجلاس ایران با تکمیل روندی که از 17 سال پیش آغاز شده بود عضو دائم این سازمان شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای از عضویت دائم ایران استقبال کردند. ایران سال 2005 عضو ناظر این سازمان شد و سال بعد برای عضویت کامل درخواست کرد که سرانجام دو سال پیش به تایید سایر 8 عضو دائم رسید. حدود 2 سال طول کشید تا فرایند فنی و انجام تعهدات لازم تکمیل شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با استقبال از عضویت ایران گفت وظیفه ماست که به ایران کمک کنیم در تمام زمینه‌ها در سازمان همکاری‌های شانگهای فعال باشد.
Наша общая задача – помочь коллегам эффективно встроиться в ведущуюся в рамках Шанхайской организации многоплановую работу.
Ибрахим Раиси, رئیس جمهور ایران تی سخنرانی خود سازمان همکاری‌های شانگهای را سازمانی در حال رشد با شاخصه‌ها و ظرفیت‌های قابل توجه و برخوردار از جایگاه ممتاز در روند توسعه همکاری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی توصیف و تأکید کرد. قطعاً مزایای عضویت رسمی ایران در این سازمان در تاریخ ماندگار خواهد شد.
سازمان همکاری‌های شانگهای که نماد این خانواده بزرگ تمدنی است، اکنون در جایگاه ایستاده است که می‌تواند افق‌های جدیدی از همگرایی منطقه‌ای و همکاری‌های امنیت‌ساز را بنا نهد.
رئیس جمهور ایران در سخنرانی ویدئویی خود بر نقش آفرینی ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای در 6 حوزه، بستر تأمین امنیت دست جمعی، توسعه پایدار، گسترش ارتباطات، تقویت وحدت و حاکمیت کشورها و هم‌افزایی برای مقابله با تهدیدات محیط زیستی متمرکز شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در توییتر عضویت کامل ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای را گام مهمی در پیگیری سیاست خارجی فراگیر، تقویت سیاست همسایگی و نگاه به آسیا دانست. به گزارش ایرنا، ایران به دنبال آن است تا از طریق عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و منطقی ضمن افزایش مبادلات تجاری خود با کشورهای مختلف از آثار تحریم‌های آمریکا بکاهد. آندری سیدر، افکارشناس مسائل بین‌الملل، اهداف احتمالی ایران از عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای را برمی‌شمارد.
هر عضو دیدگاه خود را نسبت به اهداف سازمان همکاری‌های شانگهای دارد که با سایر اعضا متفاوت است و برخلاف ایران و روسیه که ادعا می‌کنند در سایه چین در مقابل آمریکا و غرب یک قطب هستند، اکثر اعضای دائم این سازمان بیش از همه درگیر مسائل امنیتی‌اند. این تفاوت نظر باعث شده سازمان همکاری‌های شانگهای تاکنون هیچ دستاورد عملی نداشته باشد. انتظارهایی همچون گسترش همکاری‌های اقتصادی بین کشورهای عضو و یا مشارکت در نهاد امنیتی ضد ناتو صرفاً تبلیغاتی است، زیرا سازمان همکاری‌های شانگهای ابزاری برای پیشبرد اهداف اعلام شده در اختیار ندارد. زمانی که رهبران کشورهای عضو از رشد تجارت خبر می‌دهند، این بدان معناست که روابط دو جانبهشان دچار تحول شده. اما این تحول ربطی به سازمان همکاری‌های شانگهای ندارد، چرا که در حقیقت این یک سازمان نیست، بلکه یک شبکه اعضاست و حتی شورای سران کشورهای عضو تاکنون هیچ تصمیمی نگرفته که به عنوان رویکرد سازمانی تلقی شود. همزمان تحقق اهداف غیر اقتصادی ایران دور از انتظار نیست. برخی از این خواسته های ایران عبارتند از ترویج ایده جهان چند قطبی، تلاش برای تثبیت رژیم جمهوری اسلامی و تقویت حضور ایران در منطقه و عرصه بین المللی.
تاریخچه سازمان همکاری های شانگهای به زمانی باز می گردد که در پی فروپاشی اتحاد شوروی چین به دنبال راه‌های تعامل با کشورهای جدید در همسایگی خود بود. با پیوستن ایران، این سازمان دارای 9 عضو دائم است و سه‌شنبه طی اجلاس ویدئویی به میزبانی هند، روند پذیرش بلاروس به عنوان عضو کامل جدید آغاز شد. رسما اعلام نشده چرا اجلاس روز سه‌شنبه به صورت ویدئویی برگزار شد. اما روزنامه‌های هندی گزارش دادند رهبران چین و پاکستان، دو کشوری که به رغم همکاری در سازمان همکاری‌های شانگهای دارای روابط پرتنش با هند هستند، از مشارکت حضوری صرف نظر کرده بودند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رئیس اجرایی حکومت چین در هنگ کنگ روز سه‌شنبه گفت برای اطلاعات منجر به دستگیری 8 فعال دموکراسی خواه هنگ کنگی که اکنون در ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و استرالیا به سر می‌برند، 1,000,000 دلار هنگ کنگ پاداش تعیین کرده است. وزیر امور خارجه بریتانیا در واکنش به این موضوع پکن گفته است هیچ تلاشی از سوی چین برای ارعاب و ساکت کردن افراد در بریتانیا و خارج از کشورشان را تحمل نخواهد کرد. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
تعیین پاداش برای اطلاعاتی به منظور دستگیری 7 فعال سیاسی هنگ کنگی که ساکن بریتانیا هستند و همزمان حمایت وزیر خارجه بریتانیا از حق آزادی بیان و عقیده در کشورش. رئیس اجرایی حکومت چین در هنگ کنگ روز سه‌شنبه 13 تیر گفت برای اطلاعات منجر به دستگیری 8 فعال دموکراسی خواه هنگ کنگی که اکنون در ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و استرالیا زندگی می کنند، 1,000,000 دلار هنگ کنگ معادل 100,000 پوند پاداش تعیین کرده است. 8 نفر فعال سیاسی که از قانونگذاران سابق دموکراسی در هنگ کنگ هستند. اینها که پس از سرکوب خشونت آمیز دموکراسی خواهان هنگ کنگی از سوی چین طی سالهای 2019 و 2020 برای حفظ جانشان مجبور شدند به کشورهای دیگر از جمله بریتانیا پناه ببرند. حالا همزمان با اقدام سیاسی دولت چین برای دستگیری این فعالان سیاسی که به اتهام علیه امنیت ملی تحت تعقیب قضایی قرار دارند و متهم کردن دولت بریتانیا به دخالت در امور این کشور و حمایت از فراریان، وزیر امور خارجه بریتانیا هشدار داده که هیچ تلاشی از سوی چین برای ارعاب و ساکت کردن افراد در بریتانیا و خارج از کشورشان را تحمل نخواهد کرد. هنگ کنگ از میانه قرن 19 میلادی تا سال 97 مستعمره بریتانیا بود و پس از آن به جمهوری خلق چین با اصل رعایت یک کشور دو سیستم واگذار شد که بنابراین هنگ کنگ باید تا سال 2047 از درجه بالای آزادی بیان و سیاسی و اجتماعی برخوردار می شد. اما اختلاف‌های شدید به سال 2019 و به دنبال اعتراض به لایحه‌ای که امکان استرداد مظنونان به چین را می‌داد بالا گرفت و از همان زمان تا کنون سرکوب‌ها همچنان شدت پیدا کرده و اغلب کنشگران و فعالان سیاسی و دموکراسی خواه یا زندانی شدند یا مجبور به ترک کشور. دامنه فشار، تهدید، ارعاب، تعقیب قضایی تا تعیین جایزه برای دستگیری فعالان سیاسی اجتماعی حتی پس از خروج از کشورشان هیچ دوره‌ای پایان نداشته است. اما در سالهای اخیر این گونه سرکوب در اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و آمریکا افزایش پیدا کرده است. اما چرا دولت‌های دموکراتیک با وجود تاکید بر حق آزادی بیان و عقیده برای فعالان و پناهندگان سیاسی و تاکید بر حفاظت از حقوق همین افراد که میزبانی آنها را پذیرفتند، آنطور که باید و شاید به طور عملی از آنها حمایت نمی‌کند؟ فرهنگ جهانپور، استاد روابط بین‌الملل در لندن:
در یه دوره هستیم که این دوران امپراتوری ها پایان پیدا کرده و سازمان ملل متحد و منشور حقوق بشر که باید روابط بین کشورها را اداره بکنه هنوز اونطوری که باید شاید اجرا نمیشه. مشکل این است که امپراتوری ها از بین رفتن ولی سازمان ملل هنوز قدرت اعمال نظریاتش رو بر کشورهای جهان نداره. من فکر میکنم مهمترین مطلب این است که باید پافشاری کنیم روی منشور حقوق بشر، مقررات سازمان ملل و از کشورها بخواییم، چون هم ایران هم چین و غیره اینها پذیرفتن این مشروعهای آزادی رو، و باید سعی کنیم که قدرت سازمان ملل بیشتر بشه تا بتونه با یک وضع تقریبا مساوی و بیطرف در تمام دنیا این مقررات رو اجرا بکنه.
در سالهای گذشته در کنار چین، کشورهای دیگری از جمله جمهوری اسلامی ایران با زیر پا گذاشتن حق آزادی بیان و عقیده دست از تلاش برای به سکوت واداشتن مخالفان خود در خارج از کشور بر نداشته است. ایران از جمله کشورهایی است که علاوه بر تهدید و ارعاب، در کشتن و حتی ربودن فعالان سیاسی در خارج از کشور سابقه طولانی دارد.
گزارشی بود از کیانوش فرید و به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.